No my down, no my down, no my down, no my down, bala dushman, ka respect me now. No my down, no my down, bala dushman, tatsu nishke kosona.
Du mich da noch verabschieden. Ihr hört Radio Lora, Sendung Frau Music Mix. Am Mikrofon ist die Jane Amrit. Ihr hört mich wieder am nächsten Montag vom 4. bis 5. auf Radio Lora. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und hört mit. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und sage Tschüss miteinander. Da gehört Florin Salam aus Rumänien. Tschüss! درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. امروز دوشنبه 2 ماه مارس 2015 برابر با 11 اسفند ماه 1393 تا 118 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و خواب‌روا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. چون بادی دیوانه در تو وزیدم و غبار غمان از بلور نگاهت روفتم، تا تعظیم سرو را بنگری و کرنش گندمزار را، چون بارانی بی امان بر تو باریدم تا دشت یادهات، از لاله های شوخ، از سهره های شاد خالی نماند. اینک ای خورشید شاد، من چشم انتظار بهارم، بر من بتاب و آب کن این همه اندوه برف را. سروده که شنیدید به نام چشم انتظاری از خسرو باقرپور بود، در اخبار روز آمده بود. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از لیلا فروهر.
Thank you.
دوستان نازنین، احمد نژاد به ترکیه رفت برای انجام ماموریتی دشوار که اگر ناکام برگردد محاکمه می شود. در سایت پیکنت آمده بود که به اطلاع شما می رسانم که اطلاع رسانی کنید. محمود احمدی نژاد نه برای یک ماموریت سیاسی و نه برای یک پیام از جانب حکومت به ترکیه سفر کرده است. در اصل او با این تعهد و ماموریت به ترکیه فرستاده شده تا پولهایی که در زمان ریاست جمهوری او در ترکیه به باد رفته را حسابرسی کرده و به ایران بازگرداند. از او التزام گرفته شده که پولهای ناصر صراف و بابک زنجانی را پس از تسویه حساب با ترکا به ایران مسترد کند. در غیر این صورت پرونده او برای محاکمه علنی وی آغاز خواهد شد. در این میان مقدار عظیمی دلار و شمش طلا که گفته می شود جمعاً به 18 میلیارد دلار می رسد نیز مطرح است و قرار است که اطلاعات بیشتر را در موقع مناسب در اختیار ما بگذارند. دوستان نازنین، توجهتون رو برنامه روز هفتم با آرش شاه تیموری جلب کنم.
روز هفتم.
با درود و روز بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فارس در زوریخ، با آرزو به اینه که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. فنلاند اعلام کرد که قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، از اول تا پایان آن در رادیوی ملی این کشور خوانده خواهد شد. رادیو تلویزیون ملی فنلاند گفت در 60 برنامه نیم ساعته قرآن قرار خواهد شد. در این برنامه ها بین دو کارشناس در مورد زمینه و معنای هر یکی از بخش ها گفتگو میشه. رادیو تلویزیون ملی فنلاند میگوید این برنامه از هفتم ماه مارس امسال آغاز می شود و هدفش افزایش دانش مردم از قرآن و فرهنگ مسلمانان فنلاند است. بسیار جای درد و تأسف داره که این گونه سعی می کنند یک سری مواردی رو که میبینیم این روزها باهاش دست به گریبان هست، دنیا حال در این سوی جهان برنامه براش میگذارند و قرار هست با دانش این کتاب مردم رو آشنا بکنند. البته بهتر است که بگویند با داعش این کتاب، چرا که الان میبینیم که چگونه بخشی با نام اسلام و داعش دارند این گونه میگیرند و سر میبرند و تجاوز میکنند به زندگی و نوامیس مردم. در ایران نمونه مشخصش رو میبینیم. 36 سال هستش که این گونه برخورد شده با مردم و هیچ گوشه ای از دانش و علم و معرفت در این کتاب به قولی آسمانی، کتاب قرآن، دیده نشده. حال حتما که ایران یا کشورهایی که دستن در کار هستند قراردادهای آنچنانی با کشور فنلاند بستند که 60 ساعت یا 60 برنامه رو در رادیوی ملی فنلاند اختصاص میخوام بدند و دادند به این برنامه، جای بسیار درد و اندوه هستش. اما خدمتتون عرض بکنم دیروز تجمع سکوت معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش نقاط مختلف کشور برگزار شد. در استانهای خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، قزوین و همچنین در تهران این اعتراضات برگزار شده و تعدادی که مخابره شده حدود بین 600 تا 1000 نفر در تهران گفته میشه که معلمین تجمع کرده بودند و شعار میدادند که ما از فرق مینالیم نه از فقر. معلم فرهنگساز جامعه را دریابید. این معلمین به تبعیضی که بین کارمندان آموزش پرورش و دیگر کارمندان دولت در ایران هستش تجمع کردن، البته در جاهایی یک تعداد شعارهایی هم مطرح شد در جمع افرادی که اعتراض کرده بودند و جای خوشبینی است حداقل، چرا که من در ابتدا زمانی که این اطلاعیه رو چند روز گذشته نگاه می‌کردم تجمع سکوت برام قدری ناخوشایند بود، چرا که با سکوت ما نمیتونیم در مقابل چنین حکومتی، چنین دشمنی چون جمهوری اسلامی بیستیم و مبارزه بکنیم. سکوت رو باید یک بار دیگر تبدیل به فریاد کرد تا شود کاری کارستان. با سکوت هیچ دردی از دردها دوا نمیشه، کما اینی که اگر میخواست این گونه باشه ما از این اعتراضاتی تحت عنوان سکوت در این سالها کم نداشتیم. اما خوبه که زمانی که ما به خیابان ها میاییم صدای خودمون رو هم به گوش کر این آقایان سعی کنیم برسانیم. به اینی که چرا تعدادی بین 600 تا 1000 نفر در این تجمعات تهران شرکت کردند، این هم باز جای سوال هستش. آیا این درد مشترک تمام معلمینی که دارن تو مملکت از این تبعیض رنج میبرند نیست؟ آیا فقط این 600 تا 1000 نفر باید بیایند و در خیابانها حال یا سکوت یا شعاری رو مطرح بکنند و دیگرانی که در خانه نشستند و تماشاگر هستند اگر به نتیجه رسید سودش رو ببرند؟ متاسفانه این خصلتی است که در بسیاری از ما ایرانیان وجود داره و این دردی است که باید به دنبال چارش باشیم. حکومت به خوبی میدونه که این گونه است، همیشه تعدادی به خیابان ها میآیند و تعدادی خانه نشین هستند و حکومت خیالش راحت است از این قضیه. زمانی حکومت به وحشت میفته، زمانی کارگران، کارمندان، معلمین میتونن به خواستشون برسن که هم از نظر کمی هم از نظر کیفی به شکلی باشه که بدنه حکومت رو به لرزه دراره. اما وقتی با میبینیم تعدادی در این حد به خیابان میان و معترض میشن، خب من فکر نمی کنم به خواستشون برسن. امیدوار هستم که در اعتراضاتی که در ادامه حتما خواهد بود ما مردم در هر صنفی که هستیم یک مقدار احساس مسئولیت بکنیم. تا دوستان عزیز ما حرکت نکنیم هیچ چیزی تغییر نمیکنه تو این دنیا. مشق ننوشته ایراد هم نداره، غلط هم نداره. ما باید به خیابان ها بیایم، ما باید امتحان بکنیم یک بار دیگر با یک سازماندهی مشخص و بهتر که بتونیم به خواستمون برسیم. چون وقتی کم هست من فقط نگاهی دارم به خبر دیگری که عنوان شده بود به نقل از فیگارو که خامنه‌ای تا 2 سال آینده بیشتر زنده نیست به خاطر سرطانی که داره و این سرطان عنوان کرده بودن که چون پیشرفت کرده در تمام قسمت‌های بدن خامنه‌ای نهایتاً تا 2 سال دیگر این فرد میتونه دووم بیاره. اما حال صحبت بر این هست که از اینجا و آنجا به گوش میرسه که بعد از خامنه‌ای قرار هست که بتوانند شورای رهبری رو در ایران شکل بدن، نه فرم دیگری باشه که یک فردی رو باز مشابه خامنه‌ای پیدا بکنند و در رأس قدرت بنشونند و تصمیم گیرنده یک نفر باشه. ولی به هر روی از دید من چه یک نفر در اون رأس قدرت در ایران نشسته باشه چه یک شورا، در اصل یک کار رو انجام میده. چرا که این شورایی که این آقایان ازش شورای رهبری نام میبرند بعد از فوت خامنه‌ای، این شورا ساخته شده و برگرفته شده از افرادی هستش که در این 36 سال در این ایران شکل گرفتن، کار کردن، منافع دارن، وابسته به این سیستم هستن و طبعا به شکل شورایی هم که به سر کار بیایند از اون منافع خودشون دفاع خواهند کرد. ما کم نداریم، شورای خبرگان هستش، شورای مصلحت نظام هستش و و و اینها مسائلی است که نمونه هاش رو چون در گذشته هم داشتیم، طبیعتا در ادامه هم اگر قرار باشه شورایی در روی کار بیاد نمیتواند چیز تازه و مفیدی برای آینده ایران باشه. در تقدیر این روزگار ما ایرانیان هست در بعد از 36 سال که میبینیم و من امید این رو دارم که در ادامه راه بتونیم با تجربیاتی که از گذشته و حالمون داریم بتونیم برای آینده کاری بهتر انجام بدیم. بر روی روز و روزگار بر شما خوشباد. درودی دارم با شما تا درودی دیگر و فرصتی دیگر، چون همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شاد و پایدار باشید.
روز هفتم. دوستان عزیز، با هم ترانه از سیمین قانع میشنویم، پرنده. پرنده عمل نکرد، با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شیرین مهبد، یگانگی.
امید مردم با من است، جنگل و دریا با من است، خوشید فردا با من است، یگانگی حرف بزن. خانه بودن نفسه ترانه بودن، با من شکوفه دادن سهرگاه شکفتن، با من یگانگی حرف بزن.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، سیما هستم با رادیو پارس. مروری بر برگزاری مراسم 8 مارس در ایران از 90 سال پیش تا کنون. از 8 مارس تا 8 مارس. کانون زنان ایرانی، روز جهانی زن در راه است و در بیشتر کشورهای دنیا این روز با تأکید بر ابعاد سیاسی و اجتماعی حقوق زنان و یا بدور از این وجه و به شکل جشن و حمایت عاطفی زنان در قالب مراسم و برنامه‌های متعددی اجرا خواهد شد. اما برگزاری این مراسم در ایران با تأثیر از فضای سیاسی کشور همواره فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است.
درود و وقت بخیر شنوندگان عزیز. 8 مارس همونطور که میدونین روز جهانی زنه، ولی ما امروز میخواییم یه مقدار در مورد این روز در از ابتدا تا انقلاب 57 براتون بگیم. در ادامه صحبت دوستم سیما، سال 1300 اولین مراسم 8 مارس در ایران برپا شد که میتونیم این اتفاق رو تأثیر گرفته از تحولات رخ داده در حقوق زنان در کشورهای دیگه دونست. در اون سال جمعیت پیک سعادت نصفان برای نخستین بار این روز رو در رشت جشن گرفتم. این جمعیت پس از تشکیل نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی توسط برخی از زنان رشت تأسیس شد. اما با آغاز دوران حکومت رضاخان و وابسته شدن سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل برگزاری این مراسم در منازل شخصی روشنفکران ادامه پیدا کرد. پس از سقوط رضاخان با تأسیس تشکیلات زنان ایران، این روز بیشتر به صورت شعرخوانی، گردش جمعی و خاطره و مقاله نویسی پاس داشته می شد و این روال تا کودتای 28 مرداد سال 32 ادامه داشت. پس از منحل شدن احزاب سیاسی، پس از کودتا جمعیت‌های زنان نیز منحل شد و بدین ترتیب عملا مراسم 8 مارس در طول دوران حکومت محمد رضا شاه برگزار نشد.
مراسم اعتراضی روز جهانی زن سال 57. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، محرومیت زنان از حق رأی تجربه تلخی بود که روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به صورتی دیگر تکرار شد. هفته اسفند ماه سال 1979 لغو حمایت از خانواده، 11 اسفند سال 57 منع قضاوت زنان و 15 اسفند حجاب اجباری قوانینی بودند که موجبات اعتراضات گسترده زنان را برانگیخت. ناگفته نماند در آن بحبوح شبکه تلویزیونی ایران که ریاست آن بر عهده صادق قطبزاده بود، روز 8 مارس را یک سنت غربی نامید که به زودی با روز اسلامی مرتبط و جایگزین خواهد شد. همزمانی صدور این قوانین با ایام گرامی داشت روز جهانی زن در روزهای ملتهب پس از پیروزی انقلاب، مراسم 8 مارس آن سال را به مجالی برای ابراز اعتراض زنان تبدیل کرد که این اعتراض با برخورد موافقان اعلام شد. در آن روز زنان شعار می دادند چادر اجباری نمی خواهیم، با استبداد مخالفیم، و موافقان با شعارهای یا روسری یا توسری و مرگ بر ارثیه رضا کچل به مقابله پرداختند. در آن روز همچنین تجمعی برابر کاخ دادگستری شکل گرفت که همانا تاریخ شناس معاصر به سخنرانی پرداخت و تأکید کرد ما با حجاب مخالف نیستیم، بلکه با تحمیل آن مخالفیم. در همین اثنا حجت الاسلام اشراقی، داماد امام خمینی، در مصاحبه‌ای با کیهان یادآور شد باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شد. اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همینقدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد. حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم ها با اشتیاق اجرا شود. در مورد اقلیت های مذهبی همیشه نظر امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم های اقلیت های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر. این سخنان در سال 1357 17 اسفند 57 در روزنامه کیهان منتشر شد و بدین ترتیب اولین 8 مارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز اعتراضاتی شد که به شهرهای دیگر نیز کشیده شد. سال بعد نیز مراسمی از سوی سازمانهای زنان فعال برگزار شد که البته تا سالها برپایی 8 مارس در ایران از حالت علنی خارج شد تا دوران اصلاحات. این اعتراضات پس از چندی خاموش و قوانین تازه رسماً در کشور اجرا شد. در واقع معترضین در آن زمان از سوی توده زنان به طور کامل حمایت نشدند، چرا که آنها اساساً حجاب را به راحتی می‌پذیرفتند. از طرفی اهمیت لغو قانون حمایت از خانواده و نیز منع قضاوت زنان و تغییراتی از این دست را در زندگی روزمرهشان احساس نمی‌کردند.
و پس از انقلاب 57 در دهه 60 سیر تحولات و فعالیت‌های مدنی در ایران روندی ناهمگون داشته که طبیعتاً برپایی مراسم 8 مارس نیز همچون دیگر گرد همایی‌های مدنی و سیاسی تحت تأثیر شرایط پرفراز و نشیب این سه دهه بوده. دهه 60 رو میتوان دوره سکوت و رکود کامل جنبش زنان دانست. این دهه تلفیقی از تثبیت نظام نوپا، جنگ و مهاجرت بود، به طوری که حتی جنبش حیات محفلی بارزی هم نداشت. پس از جنگ به تدریج محفل زنان شکل گرفت که شاهنامه خوانی، شعر و از این دست فعالیت‌ها بهانه گرد همایی فعالان بود. اما به طور دقیق این محافل نه در دهه 60 که در دهه 70 شکل گرفت. تنها شاخصه این دهه میتونیم انتشار مجله نیمه دیگر دانست. نیمه دیگر نخستین نشریه فمینیستی فارسی زبان پس از انقلاب بود که به همت فعالانی از جمله افسانه نجم‌آبادی، پروین پایدار و نیره توحیدی منتشر میشد رو به طور مستقیم به طرح مسائل زنان میپرداخت و نام برد. بدین ترتیب 8 مارس در تمام اون سالها در خانه‌های فعالان و روشنفکران حوزه حقوق زنان گرامی داشته میشد و این روند تا آغاز دوران اصلاحات ادامه داشت. این زمان بود که جنبش زنان پس از سالها انزوا نفس تازه‌ای گرفت و در سال 78 برای نخستین بار پس از انقلاب با برگزاری مراسم 8 مارس به حوزه عمومی بازگشت.
دوران اصلاحات سال 1378 نوشین احمدی خراسانی از فعالان برجسته جنبش زنان پیشگام در دعوت از زنان برای برگزاری مراسم 8 مارس شد و بدین ترتیب اولین مراسم علنی و عمومی پس از انقلاب در ساختمان شهر کتاب برگزار شد که با استقبال بی‌نظیر روبرو شد. سالهای بعد نیز مراسم‌های مفصل و متنوعی در مکان‌های عمومی برپا شد و حتی این مراسم به برخی از شهرستان‌ها نیز کشیده شد. سرانجام در سال 1381 برای نخستین بار زنان در فضای باز شهری و به صورت اعتراضی این روز را گرامی داشتند. این روز تا پایان دوران اصلاحات به صورت‌های مختلف در قالب برپایی تجمع، نمایشگاه، سمینار، جلسات آموزشی و غیره گرامی داشته شد. در سال پایانی نیز در خلال بزرگداشت روز جهانی زن، کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی از سوی مرکز فرهنگی زنان افتتاح شد.
و در سالهای اخیر با آغاز دولت نهم موج تازه و کم سابقه ای از سرکوب دامان جنبش‌های مدنی و صنفی را گرفت که در این میان جنبش زنان نیز روزهای سختی را تجربه کرد و تا کنون نیز ادامه دارد. سال اول که به دعوت تشکل‌های زنان تجمعی در پارک دانشجو برنامه ریزی شده بود، تنها پس از دقایقی به خشونت کشیده شد. سال 85 نیز با دستگیری 33 تن از فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب به استقبال 8 مارس رفتند و این بازداشت جمعی یک هفته طول کشید. همچنین تهدیدهایی برای ممانعت از برگزاری مراسم جایزه کتاب دولت‌آبادی صورت گرفت که همه این اقدامات در جهت سرکوب و ارعاب زنان تحریزی شده بود. و به این ترتیب بود که بار دیگر مراسم 8 مارس به خانه بازگشت. اما این بار روح بیدار جنبش زیر فشار نهادهای امنیتی باز هم نفس می‌کشید و با وجود لغو برنامه‌ها و نیز تهدید جلسات و کنفرانس‌های ترتیب داده می‌شد که از دل همین جلسات طرح همگرایی بخشی از جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات 88 شکل گرفت و زنان در جلسه‌ای به تشریع این برنامه محوری جنبش پرداختند. انتخابات سال 88 و حاکم شدن فضای امنیتی شدید بر سر جنبش زنان نیز سایه انداخت و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام بی‌سابقه و بعضی اجرای احکام از یک سو و مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته از سوی دیگر بر برنامه‌های عملی این جنبش از جمله برگزاری روز جهانی زن تأثیر گذاشت.
دوستان نازنین، حضور جمع بیشماری از معلمان معترض در مقابل مجلس رژیم 10 اسفند یعنی دیروز برگزار شد. من توجهتون رو به یک صحنه کوچکی از اعتراض زنان جلب کنم که صداشون رو بشنوین چه می گفتند. بله شنیدیم، میگفتن اگر که ما نبودیم تو پشت میز نبودی. به حال مردم و زنان در همون اوایل انقلاب هم باور شد که یک انقلاب واقعی خواهد شد و به خیابان رفتند و ازشون استفاده ابزاری شد و آخوند اومد و قدرت در چنگ خودش گرفت. با هم ترانه میشنویم از شهزاد سپانلو به نام اعتراض.
کجای این زمین خدایا جای موندنه، از این سر دنیا تا اون سر منه.
حمایت کانون‌های صنفی معلمان، قطعنامه پایانی تجمع معلمان تهران در اعتراض به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش. به نام خداوند جان و خرد، قطعنامه پایانی گردهمایی معلمان در اعتراض به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش. ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده ایم تا قوی ترین هشدارها را پیرامون مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر نموده و نفسهای آن را به شماره انداخته است اعلام نماییم. باشد تا آن گروه از نمایندگان مجلس که فارغ از جناح بندی های سیاسی اعتلاء جوانان این آب و خاک را می جویند سخن ما را بشنوند و پیش از آن که بیش از این دیر شود راهی را که دولت 11 در جهت بهسازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته حمایت کنند و همراه و حتی پیشاپیش آن مانع ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش کردند. لذا قاطعانه خواهان انجام اقدامات زیر در یک بازده زمانی معقول می باشیم. 1. ما خواهان محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش، محوریت بخشیدن به بخش آموزش و دخالت دادن مؤثر و سازمان یافته بدنه آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستیم. 2. ما معتقدیم به رغم شرایط دشوار اقتصادی کنونی در کشور، با جابجایی در برخی ردیف‌های بودجه، با حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای که ظاهراً صرف امور فرهنگی و در سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی می‌شود که مسئولیت مستقیم در امور آموزش و فرهنگی ندارند و افزودن آن به بودجه آموزش و پرورش، می توان بودجه آموزش و پرورش را در یک بازه زمانی 2 افزایش 100% داد و بسیاری از مشکلات و کمبودهای آن از جمله کسری بودجه مزمن را از بین برد. 3. با تأکید بر این باور قانونی که بهداشت و آموزش با کیفیت جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است، خواهان رویکرد متفاوت با گذشته نسبت به ردیف‌های بودجه از جانب نمایندگان مجلس هستیم تا همانند بخش سلامت و بهداشت که برای سال آینده بودجه آن به درستی افزایش 70% داشته است، بودجه آموزش و پرورش نیز تغییرات اساسی نماید. افزایش 22% بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 94 حتی کسری بودجه 5000 میلیاردی سال جاری این وزارتخانه را برطرف نمی کند. در صورت تصویب این میزان افزایش، سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه بدتر از سال جاری خواهد بود و معلمان با حقوق پایین‌تر از خط فقر باز هم برای حق و تدریس اندک خود باید ماه‌ها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی آن هم مطابق سلیقه وزارتخانه و ادارات آموزش پرورش دریافت نمایند. 4. ما خواهان افزایش دست کم 30% حقوق و فوق‌العاده شغل معلمان برای هر سال طی 4 سال آینده می باشیم تا بخشی از تبعیضی که میان آنها با سایر کارکنان دولت وجود دارد برطرف گردد. در حالی که بار اصلی فعالیت آموزشی بر دوش معلمان و سایر کارکنان مدارس است. امتیاز فوق‌العاده شغل یک معلم با مدرک کارشناسی ارشد 800 هزار تومان می باشد، در حالی که همین امتیاز برای کارمندان دولت با مدرک کارشناسی 1500 و با مدرک کارشناسی ارشد 2000 است. ما این تبعیض آشکار را محکوم نموده و خواهان رفع سریع آن به نفع معلمان یعنی گردانندگان اصلی آموزش و پرورش هستیم. 5. در حالی که در احکام سایر کارکنان دولت وجود ردیف‌هایی مانند حق عیاب و زهاب، حق مسکن، حق هزینه یا فیش قضا و وجود ردیفی به نام سایر که خود داستانی جداگانه دارد، سالهاست امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده محسوب می شود. این ردیف‌ها در فیش حقوق معلمان همچنان مفقودند و یا چنان ناچیز که بیشتر به تمسخر و تحقیر آنان شبیه است و در حکم‌های حقوقی معلمان امری ضروری و حقی طبیعی است و باید با رقم‌های واقع بینانه به آنان پرداخت شود. بر این موارد بیفزاییم، ناکارآمدی شدید انواع بیمه معلمان به ویژه بیمه تکمیلی را که جز در سال اول هرگز رضایت خاطر و آرامش آنان را فراهم ننموده است. 6. ما خواهان استاندارد سازی کلاس های درس حداقل از نظر تعداد دانش آموزان هستیم. حد اکثر 25 نفر در کلاس، در حالی که برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اعلام میانگین‌های آماری نادرست از وجود نیروهای مازاد سخن می‌گویند. دست کم در تهران و در تمامی مقاطع شاهد کلاس‌های 30 نفر و یا بیشتر هستیم. 4. آزادی زندانی رسول بداغی را خواهانیم که بیش از 5 سال است بدون مرخصی در زندان به سر می برد. 8. در حالی که بسیاری از معلمان در پایان سال خدمت خود حکم عالی را دریافت می نمایند، سازمان بازنشستگی این رتبه را از معلمان نپذیرفته و با کسب 2 رتبه آنها را با کاهش حقوق گاه بیش از 200 هزار تومان در هنگام بازنشستگی مواجه می سازند. تحمیل چنین شرایط ناعادلانه‌ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی مضاعف است که از سال 88 تا کنون ادامه دارد.
دوستان نازنین، شما بخشی از صدای تجمع اعتراض آمیز معلمان رو شنیدین که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند و خواستار حقوق اولیه‌شون بودند. در تمام کشورها همه معلمان از حقوق خیلی خوبی بالا هستند، زیرا اینها نسل جدید رو پرورش میدن و بسیار شغل مهمی دارن، ولی در ایران متاسفانه برعکس هستش، مثل همه چیزهای دیگه، و تنها برای قاتلین و اختلاس کنندگان ارزش قائل هستند و اینها در یک جایگاه بهتری قرار دارند. هفته آینده یک شنبه برابر است با 8 مارس روز جهانی زن، که 8 مارس رو به زحمتکشان جهان، زنان که زنان نیمی از آنها هستند، بهشون تبریک میگیم و این روز رو فرخنده میداریم براشون. امیدواریم که در ایران هم زنان بتونن به حقوق برابر دسترسی پیدا کنند، مثل از خیلی کشورهای دیگه که تا حدودی 90% به حقوق برابر دست یافتن. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه دو صدایی از ویگن و پوران، یک ترانه قدیمی، برنامه رو به پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
برگی سویت جان کم تر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا زمویت گره جنزیم، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه.
دل دمویت داره خانه،
مجروع گرده چزنی هر دم شانه، مجروع گرده چزنی هر دم شانه.
در حلقه مویم بس به نسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه. برگی سویت جان کم ترزن شانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا زمویت گرهی چزیم، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه.
دل در مویت دارد خانه،
مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده چو زنی هر دم شانه.
در حلقه مویت بست نسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه.
دل در موی داره خانه، مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده
خدا یا خدا یا عاشقم، عاشق ترم کن،